قسمت دوم جلسه پنجشنبه 27 آگوست 2020 درباره فیلسوفان ایرانی و فهم اغراض حکمت عملی، فصل 12 از کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران، نسخه دوم، چاپ انتشارات مینوی خرد. تا اونجا صحبت کردیم که خواجه نصیر در واقع تقسیم بندی چهارگانه خودش رو از فضیلت‌های نفس انسانی به 12 قسمت دیگه تقسیم کرد و در واقع همه اونها رو انواعی که تحت جنس عدالت معنی کرد در واقع قرار داد. در اینجا البته برخی از این صفات یا برخی از این حالا مفاهیم رو به نوعی در کتاب اخلاق ارسطو مطرح شده، ولی کاملا در معنای دیگری، در مناسبات دیگری و در واقع در بحث دیگری همه اینا مطرح شده. از جمله محبت یا دوستی یا فیلا در اخلاق نیکوماخوسی ارسطو به کار رفته و ولی اون در مناسبات شهروندی معنی شده و به عنوان یک عاملی برای در واقع استواری و استحکام مناسبات شهروندی ازش به عنوان فضیلتی نام برده شده. ولی انواعی مانند توکل، عبادت، تسلیم هرگز در اخلاق مدنی ارسطو نه جایی داشته و نه آمده، بلکه به صلاح و بسیاری از چیزهای دیگر رو که نام بردیم خواجه نصیر در واقع از خودش آورده و از کتاب اخلاق نیکوماخوسی در واقع عدول کرده و همون جور که گفته شد بر روش و مسلک و مشرب حکمای اسلامی سخن گفته. نکته بعدی هم که هست، گفتیم که راجب تساوی خواجه نصیر صحبت کرده که یکی از معانی، یک وجهی از معنای عدالت بود و مورد توجه، چگونه مورد توجه خواجه نصیر قرار گرفته، این گونه صحبت میکنه ازش. میگه که تعقل مساوات دوباره میخونمش، این عبارت خودشه، تعقل مساوات، این عبارت در کجا میتونه باشه؟ نه میتونم چیزشم بگم الان، چون بله پایین صفحه 430 هم میتونید پیداش کنید عبارتو. بله پایین خط آخر، تعقل مساوات بی اعتبار وحدت ممتنع است. باید یه کمی معنیش کرد، یعنی آن چیزی که آن موضوع عقلانی که به نام مساوات گفته می شود بدون وحدت، که اینجا اگر بخوام خلاصه کنم یعنی بدون وجود خدا، بی اعتبار وحدت یعنی بدون اعتبار وحدت الهی ممتنع است، یعنی اصلا نمی تواند مطرح باشد. پس ببینید مساوات به عنوان رعایت تساوی، برابری در مناسبات شهروندی را اینجوری معنی میکنه، تعقل مساوات، بی اعتبار وحدت، یعنی اگر اعتبار و پشتوانه وحدت الهی در موضوع عقلانی مساوات نباشه ممتنع است، یعنی غیر ممکنه. یعنی تساوی را از تبعات وحدت می داند و وحدت از نظر خواجه نصیر یعنی عالی ترین مرتبه از مراتب کمال و آن را به علت اولا می رساند، یعنی عقل اول و ذات خدای تعالی. پس اینکه یک کسی بیاد یه چنین بحث رو بکنه در یک فرهنگ دینی شاید هیچ نشود ایرادی برش گرفت، خب داره میکنه دیگه، بحث دینی خودشه. ولی اینکه این بحث مفهوم تساوی در اندیشه اخلاقی سیاسی ارسطویی اینگونه معنی بشود و اینگونه انتقال داده بشود و هنوز هم به نام اندیشه های ارسطویی آموزش داده بشود، این نکته فاجعه باره. خواجه نصیر در ادامه روشن شدیم. خواجه نصیر در ادامه بحث اخلاق خود و در توضیح معنای عدالت آن را به حوزه اموری که مقتضی نظام معیشت است بست می‌دهد. الان وارد اون بحث اقتصادی میشیم که ببینیم راجب بحث اقتصادی چی گفته، چون از اونجا وارد بحث ادامه بحث اخلاق یا تهذیب اخلاق جلال الدین دوانی میشیم. اینو به این خاطر به اصطلاح دنبال میکنیم که اون انسجام مطلب اون فصل به اصطلاح به هم نریزه. پس در حوزه اندیشه اقتصادی از عدالت در معاملات و معاوضات سخن میگوید خواجه نصیر، که با بحث پول ارسطو، یعنی با بحث مفهوم پول که ارسطو توضیح داده بود در اندیشه اقتصادی خودش، مغایرت کامل دارد. ارسطو پول را به عنوان واحدی قرار دادی و برای جبران نابرابری در مبادله کالا مطرح می کرد. یعنی نمی شد همیشه دوتا جنس رو با همدیگه معاوضه کرد، همیشه یکیش می تونست با ارزشتر باشه، یکیش کم ارزشتر باشه یا برابر نباشن به لحاظ ارزشی حتی اگر و میدونیم که این پول به اصطلاح به این به دلایل و از جمله تقسیم کار، پیشرفت اقتصاد اینا درست میشه یا مفهوم پول پیدا میشه و بعد به اصطلاح به صورت یک واحد قراردادی مطرح میشه. ولی ببینیم که خواجه نصیر چه برداشتی از آن میکنه. خواجه نصیر در توضیح بحث انحرافی خود درباره عدالت در معاملات و معاوضات میگوید، برای اینکه اینو باز کنه یک جمله مثالی میزنه، میگه نسبت این بزاز با این جامعه، یعنی با این لباس، نسبت یه بزازی با لباسه همچون نسبت این نجار با این کرسی است و در این صورت در معاوضه کرسی و جامعه، یعنی در مبادله کرسی و لباس، حیفی نخواهد بود. حیفی نخواهد بود یعنی هیچ ظلم و ناعدالتی در میان نخواهد بود. حاصل سخن خواجه نصیر را در صفحه 430 از چند خط پایین صفحه تحت همین عنوان 430، حاصل سخن خواجه این است که عادل کسی است که میان امور نامتناسب و نابرابر تناسب و برابری ایجاد می کند و چنین فردی باید از طبیعت وسط آگاهی داشته باشد تا بتواند از افراط و تفریط دوری کند. اما تعیین کننده اوساط در هر چیزی تا به معرفت رد آن چیزها با اعتدال صورت بندد ناموس الهی باشد. پس بله.
باید دانش داشته باشه.
بله.
میگفت یعنی یک کسی که یک ورزشکاری که بیش از حد ورزش کنه ماهیچه‌هاش از کم میندازه. و اگر کم ورزش کنه بدنش قوی نمیشه. بنابراین اسم اینو میذاشت دانش. این میگه این ناموس الهیه. این درست 180 برعکسش میگه.
بله.
اون اعتدال رو دانش میدونه سرستو. میگفت باید بترسی وقتی میترسی نترسی. که میگفت اینا دانش احتیاج داره. کی باید بترسی کی نترسی.
پس به حقیقت واضع تساوی و عدالت ناموس الهی است چه منبع وحدت اوست تعالی ذکره. غیر از اون که نکته‌ای که محمود اشاره کرد در سخن خواجه نصیر یک فاجعه حقوقی است و اون این که ارسطو وقتی که راجبه اون در واقع موضوعات صحبت میکنه از یک نوع قانون یا نموس قانونهایی که انسانهای شهروند اونجا در میان خودشون وضع میکنن، یعنی قراردادهایی که میان خودشون ایجاد میکنن و یعنی حتی طبیعی هم نمیگه، میگه وضع شده است، یعنی وضع میشود، قراردادی است. اینو در واقع اساسا نادیده میگیره و موضوع ناموس الهی و قانون الهی رو میاره وسط که حالا در جای دیگری بیشتر این به این میپردازیم. پس ادامه میدم اون صفحه 431. در واقع خواجه که از طریق مضمون معرب نموس یونانی، یعنی ناموس را نه در این همون چیزیه که گفتم اینجا میخونیمش. در واقع خواجه که از طریق مضمون معرب نموس یونانی یعنی ناموس را نه در معنای وضع یعنی قانون وضع کردن قرار دادی بین انسانها در تمایز آن با طب، اگر درست بخونم فیوزی می فهمید، قانون مبتنی بر قرار داد را به ناموس الهی تبدیل کرده و برای تساوی که خواستگاه آن در نظریه معلم اول مناسبات شهروندی بود، یعنی اون تساوی هم در مناسبات شهروندی اساسا مطرح بود، ناچار قائل به واضعی برای تساوی و عدالت شده است. واضع رو میگه که همان ناموس الهی است. بدین سان بله
اون تب فیزیکه
بله
در حقیقت از ناموس الهی رو همون اعتدال رو میدونه.
نه اصلا اونجا آدما بر خودشون قانون درست میکنن، قانون تدوین میکنن، قانون وضع میکنن، یعنی تدوین کردن یعنی نوشتن. ایشون اصلا صحبتی از خدا نیست، اصلا ایشون میگه قانون خدا در واقع اینا رو مطرح میکنه، یعنی یک بحث 100% دینی بی ربط به یک بحث عرفی اجتماع میان مناسبات انسانی رو میاره وسط. بدین سان نظریه حقوقی ارسطو از مجرای تبدیل مفهوم فیزیک یونانی ناموس ایرانی یونانی به معرب آن ناموس و افزودن الهی به آن تفسیری از مطلب ارسطو عرضه می کند که هیچ نسبتی با نظریه ارسطویی ندارد. آنچه در دنباله مطلب در باره ناموس‌های سگانه می آید ناشی از همین تفسیر متفاوت خواجه و فهم شارحان استادان یونانی از ناموس یونانی و تبدیل آن به ناموس معرب است. این
من اینجا ترجمهش یادم که تو ایران اول انقلاب میگفتن کمونیسم، میگفتن کمون یعنی خدا نیستن، یعنی خدا نیست.
بله.
حالا جریان ناموس هم اینجا همین حکایت خودشون واسه خودشون تفسیری
کردن. پس تا حدود
ببخشید من اینجا اینجوری فهمیدم اون چی که تو ارسطو مطرح میشه به نام ناموس کاملا امر انسانی است.
بله. بله.
اون چیزی که مثلا فرض کن توی حتی یونان اون چیزی که امر انسانی نبود به طبیعت نسبتش میدادن. مثلا ولی این در واقع این امر این ناموس رو در واقع به یه چیز الهی اصلا تبدیل میکنه. یعنی چه برعکس اون چیزی که ارسطو تذکر میده.
بله.
امر اخلاق و امر سیاست مختص انسانه. نه به فرشته مربوط
هست،
نه به درد، نه به خدایان.
کاملا درسته. یعنی یک بار ناموس یا نموس های وضع شده توسط انسان بود، یک بارم از یک قانون طبیعتی صحبت می شد، از جمله مثلا گفته می شد زن و کودک و برده بنابه طبیعت شهروند نیستن، حق رأی ندارن. یعنی از یک نظم طبیعی هم ارسطو و اندیشه یونانی سخن میگفت که اونم یک بحث دیگه است. ولی اساساً از بحث ناموس الهی و قوانین الهی و دینی اساساً همه شاهکار ارسطو اندیشه ارسطویی در سیاست و اخلاق اینه که از اون فاصله میگیره، از یک بحث دینی الهی و قوانین الهی فاصله میگیره.
چون اخلاق و سیاست رو خاص انسان میدونه.
بله.
ربطی به خدایان، فرشته ها و حیوانات نداره، خاص انسان.
حالا از برگردیم به بحث خواجه درباره پول که گفته بود قرار چیزه. میگه که دینار به جای پول کلمه دینار رو به کار میبره. میگه دینار به عنوان متوسط و مقوم است. متوسط یعنی میانه، ولی مقوم یعنی قیمت کننده، یعنی آن که قیمت چیزی و نرخ چیزی رو معین میکنه. میگه پس دینار یه چیز میانه است که قیمت و نرخ هر چیزی رو روشن میکنه. بعد چه چیزایی در میاره؟ که عادل و متوسط است میان خلق. یعنی دینار یا پول میشه عادل و میانه‌ای میان خلق، یعنی یک میانجی میشه، یک میانجی عادلی میشود میان خلق. به جای پول کلمه دینار رو استفاده میکنه در اندیشه ارسطویی. بعد میگه از طریق این دینار عادل متوسط عدالت میان طرفین مبادله برقرار میشه. ولی گفتیم فهمش معنیش این نیست که برای مبادله برابر پول به کار برده میشه. خود پول رو دینار رو براش خصلت و ویژگی عدالت قائل میشود. حالا توی پایین متوجه میشه. بعد میگه دینار عادلی صامت است، یعنی چون جاندار نیست یک خاموشه، یک عادل خاموش است و البته به عادل ناطق هم نیاز خواهد داشت، نیاز پیدا میکنه که اگر استقامت متعارضان به دینار که صامت اول از حاصل نیاید، از عادل ناطق استقامت طلبند. این استقامت یعنی قیمت کردن. میگه که اگر اونایی که به اون نقش عادل دینار معترض میشن و از قیمت گذاری اون در واقع معترض میشن، که صامت اوله و عادل صامته، میگه اگر اونجوری شد حالا یه عادل ناطق میاد وسط تا اون عدالت رو بتونه اون برقرار کنه. اون کیه؟ این ناطق عادل همان انسان است که به عنوان حاکم مدینه عمل و تساوی میان مردم را برقرار می کند. یعنی همون سلطان، شاه، حاکم، قلانایی. چیزای مندرآوردی مهم اینه که چیزای بی ربط و مندرآوردی یا به قول نویسنده افسوده هایی که اساسا با روح بحث ارسطو تعارض داره مطرح میکنه. خواجه می نویسد، تازه از قول ارسطو هم میگه، خواجه می نویسد و ارسطاتالیس گفته است دینار ناموسی عادل است. وقتی میگه فهم اغراض فیلسوفان یونانی به صلاح حاصل نشد، طباطبایی، ببینید که از بحث اندیشه اقتصادی درباره پول ارسطو اینجوری میشه، دینار، ارسطاتالیس گفته است دینار ناموسی عادل است. طباطبایی میگوید معنی ناموس برای خواجه نصیر به معنای تدبیر و سیاست و آنچه بدان ماند فهمیده میشود. از این جهت شریعت را ناموس الهی خوانند. اینو چیز میگه، اینو خواجه نصیر میگه، منظورش اینه که شریعت یعنی قوانین شرع. میگه از این جهت مطرح میکنه که قوانین شرع قوانین الهی هست. او در ادامه میگوید در کتاب نیقوماخیا، اینجوری تلفظ میکنه و مینویسه، دیکته میکنه، در کتاب نیقوماخیا، منظور همون نیکوماخوسه، ناموس اکبر من عند الله توانت بود و ناموس دوم از قبل ناموس اکبر و ناموس سیوم دینار بود. خیلی به نظر پیچیده میاد ولی اینجور نیست. میگه در کتاب نیکوماخوس گفت دینار ناموس عادله و عادل صامته، اینا همش همونه. به ناموس الهی که ناموس بزرگه گفت، اینجا میگه ناموس اکبر. به ناموس دوم که همون عادل ناطق باشه میگه که ناموس متوسط، کجا بودن؟ بله، ناموس دوم از قبل ناموس اکبر، ولی در واقع سایه اونم هست، سلطان ذل الله، یعنی از بایستی تایید اونم داشته باشه. و ناموس سوم هم که همون پول بود. پس ناموس خدای مقتدای، ناموس خدای مقتدای نوامیس است، یعنی ناموس اکبره. ناموس دوم حاکمه و او را اقتدا به ناموس الهی باید کرد، یعنی اگر اون به قوانین خدا را اجرا کنه به ناموس دوم که حاکم باشم بایستی اقتدا کرد، به شرط اینکه نماینده قوانین الهی باشه. ناموس سوم و ناموس سومم که پوله، و بعد میگه که در تنزیل قرآن همین معنا به عینه یافته می شود. میگه که در قرآنی هم که نازل شده همین بحث ها هست. در نتیجه بحث ارسطو بحثی است که اساسا در قرآن هم نازل شده و وجود داره. حالا بیان ببینیم که چیزهای عجیب غریبی اومد. ناطق صامت و ناطق متوسط و عادل متوسط و عادل اکبر و ناموس اکبر و ناموس چیز، یعنی همون اینا رو دیگه تکرار. پس از خواجه نصیر مهمترین بازنویسی که از اخلاق ناصری انجام گرفت، این دیگه خیلی محشره دیگه. جلال الدین دوانی که حالا اونو بازنویسی میکنه اینجا دیگه خیلی عالی میشه. رساله اخلاق جلالی نوشته جلال الدین دوانی بود که اگر چه سیاست نام نویسی بی اهمیت بود و هیچ فهم درستی از اغراض فلسفه سیاسی یونانی نداشت، اما عبارتهای بسیاری بی هیچ تصرفی از خواجه نصیر نقل می کند و خود به مناسبتهای عباراتی نیز بر آنها می افزاید. جلال الدین دوانی در اخلاق جلالی مثل خواجه نصیر در اخلاق ناصری از هر فرصتی برای برجسته کردن نقش شاه در نظام حکمت عملی استفاده می کند. می دونیم که گفت اینم بحث و هم می کشونه یه جایی که نقش شاه رو سلطان رو برجسته کنه، برای اینکه سیاست نام نویس بود اساسا، دائم شاه رو و سلطان رو نصیحت می کند. توضیح دوانی درباره بحث درباره پول، اون بهش میگه ناموس اصغر، اون عادل اول عادل صامت، و این حالا بهش میگه ناموس اصغر. بعد عادل ناطق و همون سلطان رو این بهش میگه ناموس متوسط، همون سلطان ذل الله، و ناموس الهی رو این بهش میگه ناموس اکبر. پس سه تا ناموس جلال الدین دوانی میگه: ناموس اصغر پول، ناموس متوسط سلطان ذل الله، ناموس اکبر ناموس الهی. دوانی می نویسد: پس حضرت حق پادشاه را برگزید و تأیید او به شمشیر فرمود تا اگر کسی به عدالت دینار منقاد نشود و زیادت از حق خود طلبت و پای از جاده استقامت بیرون نهد، به شمشیر قاطع او را سر به راه سازد. میدونیم که برای ناآرامی هایی که مملکت یک سلطان رو به هم میزد، یا فتنه هایی که دائم بر فتنه، منظور همون ناآرامی هایی که در حوزه حکومت یک سلطانی رخ میداد، اونا رو اینجوری مطرح میکنه که کسی از حق خود، زیادت از حق خود خواسته، به عدالت دینار، به همون چیزی که در دست داره و خود عادل صامت بهش داده، به اون عدالتی که در عادل صامته به اون قانع نمیشه، منقاد نشود یعنی مقید نشود، و پای از اون چیز خودش، حدود و ثغور خودش خارج کنه، در نتیجه به شمشیر قاطع سلطان سر به راه شود، سر به راه میشه. دوانی در باب عدالت و حفظ عدالت می نویسد: سه امر که در حفظ عدالت نقش دارند عبارتند از سه تا چیز: شریعت الهی یا قوانین شرع. در حفظ عدالت اینا نقش اصلی دارن، سهم عمده دارن. شریعت الهی یا قوانین شرع، پادشاه عادل و دینار و میگوید حکما گفتند ناموس اکبر شریعت است، ناموس دوم سلطان است به شرط اینکه تابع شریعت باشه و ناموس سوم دینار. اینا هم دوباره بحثای خواجه نصیر در حوزه اندیشه اقتصادی، مثلا ارسطو، حالا از زبان جلال الدین دوانی. دوانی در ادامه بحث‌های بی ربط به اخلاق و اندیشه یونانی میگوید، حالا نتیجه گیری های دیگه اینا رو هفته پیش یه مقدار اشاره کردیم، از این سه تا ناموس میگه سه قیاس میگیره، میگه که از این عادل های سگانه، یعنی ناموس عادل اکبر و عادل اوسط و عادل اصغر، میگه یک قیاس فکری مثلا میگیره و میگه که سه نوع جائر هم وجود داره، سه نوع ستمگر هم وجود داره. جائر اعظم، جائر اوسط و جائر اصغر. جائر اعظم، این جائر ناموس الهی رو که همون عادل اکبر باشه رو اطاعت نمی کند. او کافر و فاسق است. اینا هم که می دونیم، یعنی این که حکمشون، حکم قتلشون واجبه. کسی که از پس از ناموس اکبر به جائر اعظم رسید و این که این جائر اعظم ناموس الهی را اطاعت نمی کند و او را کافر و فاسق خوانند. یعنی کسی که منکر خداست و آشکارا گناه می کند و از تحت اطاعت و اوامر الهی خارج شده است. این جائر اعظمه. نمیدونم که ماها جز کدوماییم. جائر اوسط که پادشاه زمان را اطاعت و متابعت نکند، او را باقی و طاغی گویند. این فقط پادشاه نبایستی تلقی بشه، در واقع در تداول فقه باقی و طاغی کسی است که بر امام و همون امام وقت میشورد، در واقع خارج میشود. اگر یادتون باشه دادگاه های اوائل انقلاب، سالهای اول انقلاب اسلامی، این کلمات باقی و طاغی در اصطلاحات قضایی در واقع فقه شیعه که در دادگاه ها باستا پیدا میکرد، باقی و طاغی خیلی اتهامات خطرناکی بودن که منجر به اعدام آدم ها میشد و همون معنیش اینه که در معنای فقهی اون، یعنی علیه امام زمان در واقع شورش کردن، بلند شد.
این کلماتی بود که گیلانی به کار می برد.
بله بله،
یعنی لاجوردی این برش نشسته بود عنوان جلاد زمینی، اونم چیز آیه های چیز قرآنیش
می خواهد. بله، ما هم نمی دونستیم از کجا میاد. جائر اصغر کسی است که به راه عدالت که مقتضای دینار است نرود. یک کسی هم هست که دزدی میکنه، کسی که امانت خودشو انجام نده یا دغلبازی کنه، اون جائر اصغره که به راه عدالت که مقتضای دینار است نرود. یعنی اون بالاتر هم گفت که به عدالت دینار منقاد نشود، یعنی اون عدالتی که همونی که هست و به اصطلاح قبول نکنه. معنای
یه توجه بکن، ببین، یعنی تو اگر دین نداشته باشی، یعنی دزدی بکنی، جرمش کمتر از این است که دین نداشته باشی.
دقیقاً، آره.
یعنی سومیه دزدی، یعنی با دینار دزدی کنی و با دینار راه نیای، کمترین جرمو داره.
بله.
مهمترین جرم اون
دوتاست. جائر اعظم و جائر متوسط، یعنی اون اولی که خدا نفی در واقع خدا میکنه، دومی در واقع علیه نماینده خدا روی زمین شورش میکنه. آره
مهمتر از این است که تو دزدی بکنی،
بله
برای که اونجایی که تو دیگه میگم این یه یعنی با این تفاصیل در واقع داره اداره میشه.
بله
که در واقع الان اگه بخوای به الان مراجعه بکنی با چیز تفکر نو میگه که با هر کس میتونه هر دینی داشته باشه، یک دو هر کس میتونه به هر فرمان روایی بخواد انتقاد بکنه و حتی کنارش بذاره، ولی ما با این گونه مفاهیم هنوز داریم در واقع حکومت میشه،
یعنی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
ما نکته مهم نکته مهم اینه که دائم فراموش نکنیم که این مباحث بی ربط پرت به نام ارسطو منتقل شده است و به نام ارسطو آموزش داده شده و همکنون هم در مباحث حوزه های علمیه در بحث های من کتاب دارم همینجا توی کتابام که وقتی راجع به ارسطو من دیدم نگاه کردم وقتی راجع به ارسطو و اندیشه های ارسطو توی این موضوعات داره صحبت میکنه این همینا رو آورده، یعنی به عنوان اندیشه های ارسطو در واقع مطرح است. معنای فساد، آره اینو هم خودمون هم گفتیم، معنای فساد جائرین اول و دوم، یعنی جائر اعظم و وسط، آن است معنای فسادشون آن است که آنان از دایره انقیاد اوامر شرع بیرون آمدن و بر همه کس به قدر امکان دفع او واجب باشد. ببینید این درست جمله خود خواجه نصیر طوسی است، میگه اگر کسی جائر اول و دوم باشه، یعنی اینکه از اوامر قانون شرع خارج شده است و هر مسلمانی به قدر امکان خودش بایستی برای دفع و نابودی به معنای دیگر کشتن او اصلا بهش واجبه، امر واجبی است و بر همه کس به قدر امکان دفع او واجب باشد. این عین جمله است برای جاد و اخلاق و سیاست ارسطو آنگونه که فیلسوفان دوره اسلامی نامگذاری کردند یعنی حکمت نبود و خود ارسطو شیوه تأمل نظری خود را حکمت عملی نخوانده بود. با انتقال اندیشه یونانی به دوره اسلامی و از مجرای تفسیرهای نو افلاطونی مسیحی، اندیشه یونانی سرشت شهروندی یعنی مدنی خود را از دست داد. فلسفه امور انسانی یونانی تأمل نظری در شرایط امکان عمل به فضیلت‌های مدنی بود. ببینید این که اصلا چنین فلسفه‌ای در یونان باستان ظاهر می شود تدوین میشه، میگه شرط امکان عمل اون، شرط امکانش این بود که میبایست یک شهری، یک پلیسی میبود، یک مناسبات شهروندی درست میشد و یک به اصطلاح وضعیتی همچون زندگی در اون شهرها به وجود میومد تا میتوانست فلسفهش تدوین شود. جمله اینجوریه، فلسفه امور انسانی که بتواند روش تأمل کنه، تأمل نظری در شرایط امکان عمل به فضیلت‌های مدنی بود، یعنی اگر اون شهر نبود و اون مناسبات شهروندی نبود و عمل به فضیلت در اونجا معنی پیدا نمی‌کرد، اون فلسفه امور انسانی یونانی هم به وجود نیامده بود. اما آنچه که فیلسوفان دوره اسلامی حکمت عملی ارسطویی خوانده‌اند، در یونان و اندیشه یونانی نظریه نسبت عمل و نظر انسان و یا شهروند یونانی بود. میگه اونا اون چیزی که اونا خوندن یک نسبتی، یک نظر، یک توضیحی در نسبت عمل و نظر در اندیشه یونانی وجود داشت. حالا اگرچه اونو خوندن بهش گفتن حکمت عملی، ولی اون معنا هم فهمیده نشد که فیلسوفان دوره اسلامی هرگز دریافت درستی از آن پیدا نکردن، از این نسبت عمل و نظر انسان یا شهروند یونانی.
عمل انسان در شهر، تئوری عمل انسان در شهر.
بله.
بنابراین نسبتی نمیتونه داشته باشه نسبت انسان با خدا، نسبت انسان بود به جامعه انسانی.
دقیقاً.
یعنی داشت توضیح میداد، تئوریزه میکرد رفتار انسانها را در این جامعه.
بله.
و به هیچ عنوان این تئوریزه نمیشد رفتار انسان با خدا یا گناه اول یا چه چیزی که بعد از فاجعه نسبیت این اصلا کاملا انحرافی از رفتار انسان رو توریزه میکرد نسبت به درون جامعه.
من
رفتی به مذهبش نداشت.
من آنچه که دارم مطرح میکنم حدودا از صفحه 1437 به بعده، یعنی اونجاست. منتاش خب همش نیست، یک قسمت هایی از اونه، چون در واقع اینجا یه مقدار دوباره تکرار شده بحث، دوباره جمع‌بندی کرده، یه مقدار اون بالا میگه که بله حکمت عملی خودش نخونده بود، این از مجرای تفسیر نو افلاطونی مسیحی انجام گرفت، سرشت شهروندی و مدنی خودش رو از دست داد و 437 رو میگم اونجاست. فلسفه امور انسانی یونانی تأملی نظری در شرایط امکان عمل به فضیلت‌های مدنی بود که دانش فرمان روا یا دانش برین سیاست میبایست آن را تدوین میکرد. که ارسطو بهش گفته بود دانش فرمان رواست یا دانش برین دنبان سیاست که اونو. اما آنچه که فیلسوفان دوره اسلامی حکمت عملی خواندند، خلاصه نظریه نسبت عمل و نظر بود که دوره اسلامی فهمیده نشد. در تاریخ اندیشه سیاسی در دوره اسلامی فلسفه سیاسی به تدریج اهمیت خود را از دست داد و به سیاست نام نویسی تبدیل شد. ببینید میگه در تاریخ اندیشه سیاسی ایران در دوره اسلامی فلسفه سیاسی به عنوان تأملی نظری در امر سیاست یا در امور انسانی، مناسبات انسانی، میگه هم اهمیت خودش را اصلا پایه و اساسی نداشت، یعنی از بین میره کامل با این بحثایی که میبینیم، در واقع به قبر فرستاده میشه. هیچ گونه دیگه اندیشه عقلانیه، نمیدونم منطقیه، نمیدونم تحلیلی درستی رو شما اینجا نمیبینید. و به جای اون دیدیم که کم کم سلطان به عنوان عادل متوسط اینا برجسته شد، نماینده خدا ذل الله، و طبیعتاً بحث سیاسی هم سیاسیش هم شد سیاست نام نویسی، یعنی نصیحت کردن سلطان و شاه. یعنی در واقع بحث عقلانی استدلالی برهانی مربوط به امور انسانی و سیاسی و مدنی در واقع در حاشیه قرار میگیره، رو به نیستی میره و به جای اون بحث سیاسی تبدیل میشه به اندیشه سیاست نام نویسی. این یکی از وجوه زوال اندیشه سیاسی است. یعنی اون چی که دیدیم که با خواجه نصیر پروندهش تقریبا و از جلال الدین دوانی بسته می شود. یکی از وجوه زوال اندیشه. آنچه که ابو علی مسکویه و سپس خواجه نصیر از اخلاق نیکوماخوسی ارسطو توضیح و تفسیر کردن در تعارض با مبانی فلسفه اخلاق، حقوق و نظریه اقتصادی او بود و در پیامد و دو پیامد مهم برای تاریخ فلسفه دوره اسلامی داشت. نو از کجا دارم میخونم؟ بله همون جا ساره؟
بله
بله بله درست میگید. بله درسته. نکته ای که ابو علی مسکویه بر فقره ای از اخلاق در شرح تنها ناموسی که در آمده است در اینجا اجمال توضیح دادیم به ظاهر اهمیت چندانی نداشت، اما در واقع هیچ نسبتی با نظریه حقوقی معلم اول و دیدگاه او درباره پول نداشت و در تعارض و مبانی فلسفه اخلاق، حقوق و نظریه اقتصادی او نیز بود. بله. حالا میگه دو پیامد مهم هم داشت. یک، راهی را که ارسطو برای توضیح بخش‌هایی از فلسفه امور انسانی باز کرد بود مقبول ماند. ما از امروز بشر متمدن امروزی هنوز روی اون حوزه‌ها و مفاهیمی که 3000 سال پیش ارسطو در حوزه فلسفه امور انسانی مطرح کرده راجب دموکراسی، راجب بهترین شیوه فرمان روایی یا دولت یا نظام حکومتی یا مباحثی در حوزه عدالت، اخلاق فلان، اینا همه از قلمروی اندیشه ایرانی به نوعی خارج شد در واقع، ولی غربیان وارث در واقع اندیشه یونانی شدن، منتاش با به قول معروف با بست و تحولی که در اون ایجاد کردن. پس یکی اون راه بسته شد، دو شارحان دوره اسلامی ارسطو با افسوده های خود که یه جای این افسوده ها رو در حد یاوه گفته، با افسوده های خود بر مطالب ارسطو که در تعارض آشکار با مبانی فلسفه امور انسانی قرار داشت راه دیگری را هموار کردند که به سیاست نام نویسی رسید. بدیهیست چنین اندیشه‌ای سنخیتی با نظام اجتماعی و سیاسی دوره اسلامی داشت. از نظر طباطبایی بررسی همین افسوده هایی که تاکنون توجه مفسران و تاریخ نویسان فلسفه را جلب نکرده است، از نظر طباطبایی بررسی همین افسوده هایی که تا کنون آنچه که خوندیم که فقط معلوم نیست آدمو گیج میکنه و به اصطلاح اونقدر بیپایه و اساسه که آدم نمیتونه چیشو به کجاش ربط بده، این افسوده ها که تا کنون توجه و جدی تلقی نشده، جدی کار کرده ولی جدی تلقی نشده، توجه کسی رو به خودش جلب نکرده، میتواند، میگه اگر به اینا دوباره برگردیم و مورد توجه قرار بدیم، میتواند گامی مهم در بحث از منطق فهم اغراض استادان یونانی باشد. یعنی ما اون موقع میتونیم متوجه بشیم که فهم اغراض چگونه حاصل نشد و چرا نشد و پیامدهاش چی بود و پرتوی بر لغزش هایی بیفکند که فلسفه در دوره اسلامی در گذر از آنها از تأمل نظری در فلسفه امور انسانی به سیاست نام نویسی صده های متأخر میل کرد. تا امروز هم ادامه داره، یعنی لغزشگاه هایی رو خلاصه درست کرد که تا امروز هم خلاصه دائم به پرتگاه فرستاده میشیم. یک در آخر بحث یک مقایسه ای انجام میگیره میان دوره اسلامی و دوره مسیحی. انتقال بحث یونانی به دوره مسیحی اسلامی رو که ما تا حدودی خوندیم، به خصوص در اوج خودش در نزد دوانی، جلال الدین دوانی و قبل از اون خواجه نصیر، ولی در دوره مسیحی در قرن اوایل قرن 13 توماس قدیس که معاصر خواجه نصیرم بوده به لحاظ زمانی، در این دوره مسیحی تفسیر دیگری از رساله های سیاست و اخلاق ارسطو انجام میده و در دنیای مسیحی اتفاقاتی میفته که بسیار بسیار متفاوت بوده با دوره اسلامی. نخستین ترجمه لاتینی کتاب سیاست انجام میگیره و در دسترس توماس قدیس نیز قرار میگیره و متعلقین مسیحی به بحث و گفتگو درباره اونا میپردازن و آثار بسیار گسترده و جدی در اندیشه غربی میذاره که به نوعی موضوع بحث اینجای ما نیست، ولی میگوید توماس قدیس معاصر خواجه نصیر طوسی بود، اما بخت با او یار بود که نسخه از رساله سیاست ارسطو پیش از آن که به استادی دانشگاه پاریس برسد، یعنی توماس قدیس برسد، به دست او رسید و نخستین ترجمه لاتینی آن انجام گرفت و در دسترس متعلهین مسیحی قرار گرفت. مراجعه به صفحه 438 یک کوتاه میخونم. هیئت تألیفی، یعنی یک صورتی و یک کیفیتی رو با همدیگه جمع کردن، یک چیزایی رو با همدیگه ترکیب کردن، جمع کردن و با هم در کنار هم قرار دادن. میگه هیئت تألیفی توماس قدیس که خودش یک بحث مفصلی داره در جدال قدیم و جدیدم هست، ترکیبی بدی از اندیشه فلسفی ارسطو و الهیات مسیحی عرضه میکرد و شعرهای او بر ترجمه لاتینی دو رساله اخلاق نیکوماخوسی و سیاست ارسطو مبنای نظری برای فهم وجوهی از فلسفه امور انسانی فراهم آورد. افزون بر این توماس قدیس مانند برخی از متألهان متأخر آشنایی هایی با حقوق رومی نیز داشت و همین امر موجب شد که او به اهمیت ملاحظات ارسطو در دفتر پنجم اخلاق پی ببرد. که اینو من به دلیل اینکه بحث ما نیست این تیکر رو نمیخونم، اگر خواستیم میتونیم یک بار یک چیز کنیم، ولی یک دو خط که از کتاب جدال قدیم و جدید توی در ارتباط با این بحث اینجا میخونم. تأسیس الهیات به مثابه علم برهانی، که این خودش بحث پیچیده است، این علم و دانش و اینا رو نباید به مثابه علم امروزی تلقی کرد یا اینکه علم بوده به معنای علم و فلان، بلکه مهم اینه که ایمانی که چشم بسته و گوش بسته میبایست انسان مسیحی یا متألهین مسیحی تبلیغ و ترویج میکردن، ایمان تبدیل میشود به موضوع بحث و گفتگو، موضوع بحث اهل دین می شود و این موضوعات، این گفتگوها خودشون میشن الهیات، الهیات مسیحی در مورد اعتقادش، باورش بلن. تأسیس که تحت تأثیر اندیشه عقلانی ارسطو اینو انجام میگیره، یعنی موقعی که با اندیشه های ارسطو در قرن 13 به بعد آشنا میشن میفهمند بحث هست، استدلال هست، برهان هست، منطق هست، اینا همه رو وقتی که میارن با مباحث دینیه که چشم و گوش بسته میبایست مطرح بشه یا اساسا نه منطقی بود نه استدلالی بود، فقط یه صرف و نحوی بود، یک پسلا روخونی بود اصلا بدون این که معنیشو بفهمن و اینا با هم دیگه روی اینا تأثیر گذاشت و اونا رو وادار به بررسی بحث ایمان کرد. میگه تأسیس الهیات به مثابه علم برهانی مستلزم تبیین اصول ایمانی با توجه به مبادی عقلانی و اسلوب برهانی بود. این مبادی عقلانی و اسلوب برهانی اینا رو از ارسطو یاد گرفته بودن مسیحی ها، یا حداقل متألهین مهم مسیحی از جمله توماس قدیس. در واقع با توضیح تعارض میان عقل و شرع، مقدمات تأسیس علم برهانی الهیات فراهم آمد. کاربرد اسلوب عقلانی در قلمرو ایمان در واقع به معنای تأسیس الهیات به مثابه علم ایمانی بود. خیلی خلاصه هم خلاصه بگم، آنچه که من میفهمم از این بحث طباطبایی ممکنه برداشت دیگه ای بشه، ولی اینه که چنین بحثای ارسطو کمک میکنه به این که یک گسست میان مباحث دینی و مباحث غیر دینی یا مباحث عرفی ایجاد بشود و در واقع هم اهل دین بدانن که حوزه کاریشون و حوزه ایمانشون و حوزه بحثشون کجاست و هم اهل علم یا برهان و استدلال بفهمن بدانن. و یک چنین چیزی تنها میتوانست با کمک اندیشه های ارسطویی در آن دوره اتفاق بیفته. اینم رد میشیم. اگر صحبتی کسی داره بکنه که این آخرین قسمت رو دیگه بخونم. بله،
یعنی یه راه متفاوتی از راه ما رفت.
درسته. میگه درباره برخی از این مسائل در دفترهای دیگری بحث کرده ایم و خواننده علاقمند باید به آن دفترها مراجعه کنند. 439 صفحه 400. در این واپسین صفحات این فصل باید به یک نکته مهم اشاره کنیم که در خاتمه نیز با تفصیل بیشتری خواهیم آورد. در فصل بحث تأملی در برخی نتایج منظورشه. به شرحی که گذشت، پیوند نظام مفاهیم فلسفی یونانی در تحول آن در نزد شارحان دوره اسلامی با دگرگونی زندگی اجتماعی و سیاسی ایران گسیخت. طبیعی هم بود. مفهوم سازی اندیشه یونانی مخصوص خود دنیای یونان بود. دنیای سیاسی اجتماعی ایران و دستگاه خلافت و سیطره خلافت در اون مقاطع اساساً نمیتوانست به لحاظ مفهومی معنایی ارتباطی با مفاهیم اندیشه یونانی پیدا کنه. میگه اون پیوند نظام مفاهیم فلسفه یونانی در تحول آن در نزد شارحان دوره اسلامی همون شد که دیدیم، شد خواجه نصیر و دوانی. با دگرگونی های زندگی اجتماعی و سیاسی ایران گسیخت و به تدریج به لحاظ نظری وضعی در ایران پدیدار شد که به تعبیر هانس بلوم مرک که به مناسبت دیگری آورده میتوان آن را امتناع بیان مفهومی خواند. این اون بگریفلیشکایتی که قبلا هم راجبش صحبت کردیم زمانی ظاهر میشود، امتناع بیان مفهومی، که امتناع هست، شرایط امتناعه. طبیعتاً وقتی که این سابقه اندیشه مفهومی و اندیشه منطقی، برهانی، عقلانی و استدلالی رو دیدیم، وقتی که اون وضعیت پیش میاد دیگه اندیشه مفهومی دیگه نمیتونه شکل بگیره و ظاهر بشه. اون بگریفلیشکایت امتناع بیان مفهومی پیش میاد. اونجا بود که گفت که فکر نظام استعاره یا متافورها که توسط نماینده برجستش و حافظ نام برد ظاهر شد. به اون بحث برمیگرده. اشاره به معاصر بودن توماس قدیس و خواجه نصیر همچون نشانه‌ای به دو راه متفاوتی بود که الهیات مسیحی و بست فلسفه در دوره اسلامی دنبال کردند. امکان هیئت تحریفی در الهیات توماس که الهیات را به دانشی برهانی تبدیل کرد و اونا حتی خودشون آگاه شدن که حتی ایمان را نمیشود برهانی قبول کرد. ببینید شما وقتی که یک اهل ایمان، اهل دین به این نقطه برسه که بگه که آقا جون ایمان من قابل استدلال، بحث و اثبات نیست، تا اینکه بیایم بخواد مهدی بازرگان با فیزیک دینامیک، آیرودینامیک در دانشکده فنی دانشگاه تهران، آقای سروش فیزیکر در جای دیگه بحث بخواهد،
اسمش بود ترمودینامیک اسلامی،
ممنون. موضوع اینجاست، موضوع اینه که مسیحیه در بحث‌های عقلانی استدلالی خودش متوجه شد که یه ایمانی هست که اونو نمیشود استدلال کرد، اونو نمیشود برهان براش آورد، باید قبولش کرد. حالا یا میخوای قبولش میکنی یا نمیکنیش. ما هنوز اندر خم این هستیم که دینمون رو اثبات علمی کنیم. این تفاوت داستان اینجاست. میگه که این اینجوری که طباطبایی میگه، من اینجوری که گفتم میفهممش. میگه امکان هیئت تألیفی در الهیات توماس که الهیات را به دانشی برهانی تبدیل کرد و بیشتر از آن امکان وارد کردن نظریه فهم پدیدارهای حقوقی و اقتصادی در نظام الهیاتی توماس راه تحولی در نظام مفاهیم و پیوند آن با واقعیت‌های اجتماعی را هموار کرد. یعنی اون کاری کرد که اون حوزه‌های اونا را قبول کنه. اونا حوزه‌های علمی مباحث خاص خودش را داره و جداست. بست این نظام مفاهیم همچون شالوده استوار برای دگرگونی‌های بنیادینی بود که به ویژه تدوین نظریه یک نظام حقوقی در رأس آن قرار داشت و همین تبدیل حقوق به علم برهانی بود که همچون سرمشقی برای تکوین دیگر علوم در مسیحیت قرار گرفت. فارابی در طرح خود در رساله احصاء العلوم برای تدوین هیئت تألیفی علومی که در دوره اسلامی شناخته شده بود، آخرین صفحه فصل رو می‌خونم، از پیروی نظریه حکمت عملی منسوب به ارسطو اعراض کرد و چنان که پیشتر گفتیم با وارد کردن فقه و کلام صورت نوآیین به آن علوم داد. به رغم اهمیتی که معلم ثانی در دوره اسلامی داشت، شارحان فلسفه یونانی التفاتی به طبقه‌بندی علوم متفاوت فارابی پیدا نکردند و نظریه حکمت عملی منسوب به معلم اول را دنبال کردند که به ویژه شیخ الرئیس در رساله فی اقسام العلوم العقلیه طرحی از آن عرضه کرده بود. این بی‌اعتنایی به مبنای فارابی در طبقه‌بندی علوم که با روح فلسفه امور انسانی سازگاری بیشتری میتوانست داشته باشد و جایی برای تأمل در امور مدنی باز میکرد، گامی نخست در فروکاستن جنبه‌های مدنی فلسفه یونانی به اخلاق فردی و شرعی بود که با ابو علی مسکویه آغاز شد و با خواجه نصیر طوسی در خلط مباحث میان فلسفه یونانی و حکمت باطنی به پایان رسید. قبلا صحبت کردیم که فارابی تنها کسی بود که بر اساس حتی ترجمه که از پلیس کرد، گفت مدینه رو به جای پلیس به کار برد، مدنی رو به جای مناسبات شهروندی به کار برد و دیگه یک اصطلاح، یک نتیجه گیری دیگه هم کرد. مفاهیم استخراج شده از پلیس یونانی رو فارابی فهمیده بود، یعنی نظام مفهومی اندیشه یونانی رو فهمیده بود که از پلیس استخراج میشه، از مناسبات شهر و شهروندی میاد و به کجا مربوطه. ولی به دلیل اینکه به قول طباطبایی خلافت و مناسبات اجتماعی آن زمان تحت سیطره نظام سیاسی اجتماعی خلافت بود، طبیعی بود که اون نمیتوانست بحث یونانی رو به همون شکل بست بده و در ایران بتونه بازتاب بده. به همین دلیل بحث رئیس مدینه رو بست میدهد به جای خود مدینه، یعنی حاکم را، بحث حاکم رو دنبال میکنه، امام. یعنی اگر اون چیز، این چیزیه که میگه که اگر فارابی یه کمی مورد توجه قرار گرفته بود، شاید مثلا اون انحراف جلوش گرفته میشد. میگه که این بی‌اعتنایی به مبنای فارابی در طبقه‌بندی علوم که با روح فلسفه امور انسانی سازگاری بیشتری میتوانست داشته باشد و جایی برای تأمل در امور مدنی باز میکرد، گامی نخست در فروکاستن جنبه‌های مدنی فلسفه یونانی به اخلاق فردی و شرعی بود که با مسکوی آغاز شد و با خواجه نصیر در خلط مباحثی میان فلسفه یونانی و حکمت باطنی به پایان رسید. عبارتی که پیشتر از جلال الدین دوانی درباره دست کشیدن حکمای متأخر از تتبع فواید اقوال حکمای یونانی در مباحث حکمت عملی نقل کردیم، همچون نقطه عطف در تحولی بود که به ویژه با خواجه نصیر آغاز شده بود. کوشش فارابی برای حفظ دستاوردهای فلسفی سیاسی استادان یونانی و بست مبنای مدنی فلسفه آنان که بهش اشاره کردن و نیز دریافت متفاوت او از فقه و کلام که آن دو را به تدبیر امور مدینه ربط می‌داد، می‌توانست مبنایی برای تدوین هیئت تألیفی جدیدی باشد که فقه به عنوان حقوق موضوعه را در درون نظریه و حقوق تفسیری طبیعی تفسیر می‌کرد. می‌خواد بگه که آیا مثلا اگر یه چنین چیزایی بود، شاید یک اتفاقات شبیه آنچه که توی مسیحیت رخ داد رخ میداد. حالا من اینجا شو دیگه زیاد نمیدونم. تمایزی که خواجه میان تب و وز در حکمت عملی وارد کرد، گفتیم که طبیعت و قرارداد، قرارداد اجتماعی، قرارداد بین انسان ها، تب و وز اینه. تمایزی که خواجه میان تب و وز در حکمت عملی وارد کرد و اینکه به نظر او مبدأ علم فقه وضع است و به تقلب ملل و دول در بدل می افتد، در خلاف جهت اقدام توماس قدیس بود. این نکته مهمه و روشنه. میگه که تمایزی که خواجه میان تب و وز در حکمت عملی وارد کرد و اینکه به نظر او مبدأ علم فقه وضع است و به تقلب ملل، تقلب یعنی اینجا به انقلاب و دگرگونی بر معنی میده، و تقلب ملل و دول در بدل است، یعنی دائم چیز میشه، عوض بدل میشه، در خلاف جهت اقدام توماس قدیس بود که توانست تفسیری متفاوت از دفتر پنجم اخلاق نیکومخوسی در نظام الهیات خود وارد کند، وارد و با تکیه بر دریافت خود از حقوق رومی نظریه حقوق جدیدی را تدوین. این یک بحث تحول حقوقی است در فلسفه حقوق که فکر میکنم که اینم بعداً در یک بحثی که فلسفه حقوق رو دنبال میکنیم احتمالاً بهتر.
من یه سوال داشتم اینجا راجع به فارابی.
بله.
مشکلاتی که فارابی نتونست در حقیقت اون نظریه یونانی رو پیاده بکنه وجود همون شرایط خلیفه و اینها بود. ولی این بعدش رو نفهمیدم که در حقیقت طوسی و دوانی به تبعیت از گفته های فارابی راهش رو ادامه دادن.
نه نه نه، میگه که من اینجوری میفهمم که میگه که فارابی تنها اندیشمند ایرانی بود که تا حدودی توانست معنای پلیس یعنی شهر، شهروندی و فرمانروایی مطلوب رو بفهمه، یعنی متوجه بشه که اینا از کجا نشأت گرفته، از کجا اومده و اینا نگاهشون به چی بوده و زمینه های به قول معروف بدون اینکه زمینه های مادیشو دیده باشه ولی فهمیده بوده که اینا نه به آسمان فصله نه به اصطلاح چیزهای ماورایی است نه مجرد فلان، از توی یک مناسبات مدنی، از توی یک مناسبات مدینه میاد به قول خودش و فرمان روای مدینه یا امام رو که اون امام با اون امام که معنای دینی داره منظور فارابی نیست، منظور فارابی از امام رئیس مدینه است، اونجا داره صحبت میکنه. میگه که اون دریافتی مدنی پیدا کرده بود، یعنی دریافت درست سیاسی شهروندانه ای پیدا کرده بود از اندیشه یونانی، ولی بقیه به اون توجه نکردن. ولی ابو علی سینا اساسا راه دیگری رفته. ابو علی سینا تمرکزش روی بحث‌های فلسفی عقلانی بوده، اون روی به اصطلاح عمدتاً اونجور که من متوجه میشم بحث فرعیش بوده. بحث اصلی ابو علی سینا این بوده که دنبال این بوده که یک بحث عقلانی پیدا کنه که بتونه دیانت رو تحت عقلانیت انسان در بیاره، یعنی بتواند دین رو در به قول من اینجوری میفهمم. نه اون میگه که اتفاقا اینا به مبنای فارابی توجه نکردن و همونجا شروع شد، یعنی از همونجا چون فارابی پیش از بوعلی سینا هم بوده
بس.
یعنی میگه اگر شاید یک چنین چیزی انجام گرفته بود شاید مسیر دیگری پیش میرفت و اینا، ولی آنچه که مسلمه و خواجه نصیر دنبال کرد و دوانی ادامه داد تبدیل شد به قول معروف اندیشه‌ای که قرنها بر تاریخ اندیشه ایران سیطره پیدا کرده. این نکته. این فصل تموم شد، از جلسه آینده به کتاب دفتر سوم نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی مراجعه خواهیم کرد.
میان تب و وز در واقع این علم فقه رو وز دانست، یعنی بالاترش میگه که اگر علم فقه رو شاید اگر علم فقه رو مثلا تب میدونست میتونست یه هیئت تألیفی درست بشه که فقه به عنوان حقوق موضوعه در درون نظام حقوقی حقوق طبیعی تفسیر بشه. این چیز سختیه.
سخته من به عمد چیز ولی من اونجوری که بخوام چیز کنم من اینجوری یک کمی میتونم یک کوچیک بگم و اینا، اینه که حقوق طبیعی که مبنای فلسفه حقوقه یک به قول معروف بحثی است بیرون مناسبات حقوقی که دین مطرح میکنه. اگر یعنی برای انسان که حالا وارد میشیم توی همین بحثایی که توی دفتر سوم دنبال خواهیم کرد، وقتی که از حقوق طبیعی انسان صحبت میشه، اون موقع هم از حقوق رومی صحبت میشه. حقوق رومی مبتنی بر حقوق طبیعی بوده، اونم اونجا تونسته بودن که بر مبنای حقوق طبیعی که برای انسان فرض میشه یک حتی مثلا فقه که در حوزه برخی از حوزه های حقوقی اظهار میکرد میگه شاید میتوانست در بر روی اون پایه ها خودشو به قول معروف یه جوری یک نظام حقوقی متحولی ازش در بیاد. ولی شما وقتی که از اول مطرح میکنید که انسان مؤمن مثلا حق زندگی داره یا صاحب حقوقی هست و فلان و اینا، این با اون بحث حقوق طبیعی که میگه انسان آزاد مثلا به دنیا میاد یا انسان فلان به ما، اینا با هم دیگه چیز نیست. مبنای فلسفه حقوق حقوق طبیعی بوده که به نوعی اون حقوق رومی هم مبتنی بر اون حقوق طبیعی تدوین شده بوده و و حقوق مسیحی هم تونسته خودشو روی اون اگر اظهار نظر حقوقی داشته مطرح کنه در اون چارچوب. من اینجوری میفهمم. ولی طباطبایی همیشه عادتش هست یک چیزیو که موضوع یک کتابه در پایان یک فصلی یه دفعه میبینی که مطرحش میکنه و بعدن خودش بایسته یک کتاب بشه. یعنی این چیزیه که خیلی سخته. تا جلسه بعد، جلسه بعدمون من الان اینو قطع میکنم تا بله.